بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم کتاب نکاح صفحه 324 جلسه 18. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب معدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم صلواتی ختم بفرمایید. مرحوم آخون رحمت الله علیه صبحای شنبه که میشد گفت آقایون از چهارشنبه درس نخواندن، عوام الناس شدن درس چهارشنبه رو تکرار میکنن. حالا مگه از هفته بعد قبل تا حالا گوشته که خود منم عوام الناس شده بخواهیم این بحث کجاست؟ بحثی بود که من فکر میدم اینا رو تو بحثای بعدی خوندم، رفتم امروز جلوها رو مطالعه کردم. بحثی بود که اگر آمد و یک کسی خواستش با ذات بعل ازدواج بکنه، تزویج و عقد به ذات البعل منجر به حرمت ابدی میشه. روایات زیادی داشتیم، یکیش روایت موثقه عدیب ابن هر بود، قال ابو عبدالله التي تتزوج ولها زوجون يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. استراحت داشت در حرمت ابدی به صورت مطلق و مقتضا اطلاقها ثبوت حرمت معبده بود، حتی مع الجهل و عدم دخول. این بحث خیلی روشن بود. در مقابل این روایت مطلق صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود، گفت سألت ابا عبدالله عن رجل تزوج امرأة و لها زوجون و هو لا یعلم. ظاهر فرض عدم علم بود. فطلقها الاول او مات عنها ثم علم الاخير اي راجعها. حضرت فرمودن لا حتی تنقضی عدتها. خب این روایت دلالت میکنه که در صورت جهل میتونی برگردی، پس این دلالت میکنه که حرمت ابدی وجود ندارد. در فرض علم است که منجر به حرمت ابدی میشود، در فرض جهل حرمت ابدی منجر نمیشود. خب بنابراین مقتضاها عدم تحقق الحرمت المعبده مع فرض الجهل، چه دخول تحقق سرایت محقق بشه چه نشه. پس هر کدوم از روایت رو اگه نگاه بکنید اینه که لازمه اول مطلق بود، دومی میگه در صورت جهل چه دخول بشه چه دخول نشه. اولی هم چه بود؟ تزوج و لها زوجون، او هم دخول و عدم دخول رو نداشت. پس روایت اول میگفت مطلقا صرف عقد منجر به حرمت میشه، روایت دوم میگه در صورت جهل باید واسطی منقضی عده بشه، چه دخول باشه چه دخول نباشه. پس لازمش تخصیصه و لازم علی هذا تخصیص الاولا بالثانیه و تکون النتیجه هی تحقق الحرمه المعبده فی صورت العلم و عدمها فی صورت الجهل من دون فرق فی کلتا الحالتین بین فرض تحقق دخول و عدم. هر دو روایت مطلق داشت، مشکل نبود. ولی بعضیا دارن میگن که در مقابل صحیحه ثانیه یه روایت ثالثه ای هم هست که از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام روایت رو زراره نقل کرده، میگه اذا نوعی الرجل الى اهلهی او اخبروها انه قد طلقها فعتدد ثم تزوجت. اگر نعا به معنای خبر مد دادن، شعر معروفی که معروف میگن امام زمان علیه السلام در وصف شیخ مفید گفتن، عرض کنم او بالای قبر ایشون هم اونجا نوشته لا ثبت الناعی به فقد که انه یوم علی آل رسول عظیم. لا ثبت الناعی، ناعی کسی بود که می آمده داد می زده که فلانی مرد فلانی مرد، خبر موت رو بهش میگن نعی. اذا نعی الرجل یعنی خبر مرگ مردی رسید الی اهلهی، به همسرش آمدن گفتن آقا ما دیدیم شوهرت در جنگ فلان یکی سرش رو قطع کرد. نگو اونم اون افرادی که آمده بودن شهادت داده بودن تشابه شکلی بوده، نه اشتباه کرده بودن، یا تشابه اسمیه. میگن آقای فلانی، میگن آقای فلانی خبر دادن که اعزامی از کجا؟ اعزامی از تهران. اعزامی از تهران، فلانی رو آمدن گفتن شهید شده. خلاصه دفنش هم کردن و جاش هم گرفتن و جنگ زیاد پیدا شد دیگه. بعد از مدت زیادی شوهره برگشت. حالا اگه تو زمان حاضر باشه میگن خودکشی میکنن زنا. او یه فیلم ساخته بود خیلی سال پیش، بزو فیلمای کیچی یادم رفت، ولی موضوعش همین بود. موضوعش او زنایی بود که ازدواج کرده بودن و بعد از یه مدتی دوباره شوهرها برگشته بودن و بعد حالا بعضی اینا از این فیلم از اینجا شروع شد که خودکشی کرده بود. خلاصه 6 میگفت 6 تا بچه از میگفت با ازدواج کردم 6 تا بچه داشتم، بعد مرد، بعد داداشش آمد گفتن شهید شده، داداشش آمد منو گرفت، بعد فهمیدم که 3 تا بچه‌م عزیز دارم، حالا اولی برگشته 3 تا داداشم هستن، من چیکار کنم؟ روایت خیلی راحت میگرفته، اون زمانم خیلی راحت بوده، گفته خب چی دیگه عزیز داداشو برو با اون کسی هیچ مشکل نداره. بعد میگه خب اولیه دوباره طلاق داد، میگه خب نداره اولیه طلاق داد، خب با دومی میشه ازدواج کرد. مثال میزنم، اذا نوع الرجل الى اهله، خبر مرگش آوردن، او اخبروها انه قد طلقها، آمدن گفتن آقا ایتو رو طلاق داده، تو فلان شهر بودیم 4 تا زن داشت، میخواست یه زن دیگه بگیره، گفتن 5 تا زن رو با هم دیگه نمیشه گرفت، گفت باشه فلان رو طلاق میدم، میرم زن پنجمی میگیرم. فعتدد، این زنم گفت خب حالا که اینجوری بی شوهر بودن خوب نیست، عدهشو نگه داشت. ثم تزوجت، بعد یه مدتی فجاء زوج اول گفت سر تو کلا گذاشتم، مثلا تو طلاق نیده بودم. فان الاول احق بها من هذا الاخير، شوهر اول علل قاعده احق، به خاطر که ازدواج دوم علل قاعده، چون ازدواج در زمان زوجیت بوده این باطله دیگه. دنبال این فرض نبرید که اگر قاضی حکم کرد، حالا باید بحث کنیم که اگر قاضی حکم به طلاق کرده واقعا جدا میشن نمیشن، نه همین فرض متعارف، فرض خاص رو مطرح نکنه. نه حق منظورش همینه، اگر مثل اینکه شما بگی که حازا مثلا خیره یا فلانی افضله، نه اینکه شما میگی مثلا حضرت امیر افضل از فلانیه، یعنی در فلانی فضلی هست، نه هیچ وقت افضلیت اثبات نمیکنه. در مواردی که اون طرفم هیچی نباشه هست، یه احقیت به همین معنایی که هست، که یعنی ازدواج دومی باطله اگه اولی میخواد بر ازدواجش باقی بمونه، اگه اولی نمیخواد طلاقش بده. حالا حکمش رو بخونیم.
قاعده ادبی مشکل داره؟
به چی؟ نه.
میگن که مثلا
افعال تفسیر از قضا، نه 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 از قضا میگن ممکن هیچی نیست. عرض کنم خدمت شما، بگو از سجن یا صاحب سجن،
یا صاحب
سجن
احدکم
از سجن احب الیه، آره، یعنی که سجن احبه، یعنی اون طرف دیگه‌ش هم محبوبشه، نه این در زیاد به کار میره که در مواردی
قاعده اشتباهی،
نه اصلا قاعده میگم قاعده ادبی نیست. خب یعنی الان ما هیچ جای همچه قاعده که شما میگید خودتون در آورد، همچه قاعده نیست که افضل تفصیل حتما دلالت بکنه، غالبا اینجوری هست، ولی اگه از خارج یک جایی اثبات بشه که یعنی استعمال افعل تفصیل در جایی که اون طرف دیگه‌ش هیچ ماده‌ای رو نداره اشکال نداره، به شرطی که این طرف دیگه درش ماده داشته باشه. این قاعده ادبی که جای مختلف هم به کار میبرن همینه. چرا؟ یه جایی که ند مشکلی نداشته باشه به طور متعارف، آره، میگه که کدوم یکی رو دوست داری؟ میگه این برای من بهتره، این رو بیشتر دوست دارم، ولی استعمالم میشه در اینجا. حضرت میفرمایند فل اولا احق بها، احق بها شاید هم به دید ناظر طرف مقابل امام دارن میگن. چرا؟ چون شما فکر میکنی بالاخره آقای زوجه دوم ازدواج کرده، مهر داده، بنده خدا خب این وسط چیکار میکنه؟ این وسط یکی دیگه همسرش از دستش بره، حضرت میگن نه، او ازدواج دوم باطله. فل اولا احق بها من هذا الاخير، حالا دخل به هل اول او لم يدخل بها و ليس للآخره ای تزوجها ابدا. اگر حقیقتی که شما بشه، حضرت نه تنها میگن نه، به حتی حقیقت به این معنایی که اگر او طلاق داد این میتونه باهاش ازدواج کنه، به همین میزان هم حقیقت وجود نداره کلن، یعنی ازدواج اولی درسته، دومی کلن باطله. میفهمم و لیسه للآخره ایت زوجها ابدا، خب حالا بالاخره سر زنه کلا بره؟ نه، ولحل مهر به مستحل من فرجه ها، به خاطر استفاده و بهره ای که ازش برده مهرش هم باید بده. پس عملا حالا اگر اینجا توی روایت دیگه هست که اگر دو نفر آمدن شهادت دادن که این بنده خدا شوهرش مرده، بعدن این رفت ازدواج کرد، بعد شوهر اوله برگشت، خب طبق این روایت شوهر اوله زنه رو برداشت و رفت، شوهر دومه ای وسط سرش کلا رفته، حضرت اونجا میفرماین که غر ما علیه المهر به ما غرا، یا یزمنان علیه المهر به ما غرا، چون این دو تا سبب فریب شدن، این رفت ازدواج کرد و این مهر رو ضرر کرد، اینا باید از باب قاعده المغرور و یرجع علی من غره از کنم رجوعت المغرور یرجع علی من غره دلیل نداره. دلیلش همین روایتی که عرض کردم، بهترین دلیلش همیه که یزمنان علیه المهر به ما غره. خب در اونجا که سبب این ضرر مالی کسی دیگه ای بود، خب باید اونها ضامن می‌شدن. در اینجا هیچ سبب وجود نداره دیگه، خبر رو آوردن، به یه تعدادی دروغ هم که نگفتن، یه خبر آوردن، حتی ممکنه اونم که خبر آوردن معلوم نیست کیان، به بنده خدا نامه دادن براش که آقا تو در اینجا همسرت به شهادت رسیده، خب اینم رفته ازدواج کرده، حالا که همسر اول برگشته شوهر دوم مهر رو هم پرداخته، خب مهر پس میگیره نه پس نمیگیره، کسی هم نیست بزرگ بکنه. اون زمان سب رسم برای بوده که به لحاظ شرعی هم همجوری که اول که ازدواج میکردن مهر رو میدادن بعد زن رو میبردن، نه مثل همین الان که موقعی طلاق و طلاق کسی دعوا بشه که مهر رو کی باید بده.
الان اونجا که
اب نداره، ولی بالاخره شما اگر ماشین کسی رو نمیدونستی، ماشین کسی سوار شدی رفتی تصادف کردی، فرق نمیکنه، هر خسارتی که برسونی، هر استفاده ببری، شما نمیدونستی که آقا این بچه خودت نیست، شما نمیدونی این بچه خودت نیست، بعدش میگی برو نون بگیر، رفتی نون گرفته آمده نباید پولشو بدی؟ شما فکر میکردی زن بچه خودت، جواب منو بده دیگه، بچه فکر میادی بچه خودت، میگه بابا باشه برو نون بگیر، رفته نون گرفته آمده میگه 10000 تومان بده، میگه ای من فکر میکردم تو بچه خودمی، ضامنی یا نیستی؟ خب بله دیگه، بله دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، تو میخوای حق زنا رو بخوری، فرقی از یه ازده میکنه، چون در مقابل او عمل محترمه دیگه. آقا یه قاعده اینا که دیگه جزء بدیهیات فقه، در مورد این که اگه شما خسارتی با مال کسی بزنی، در مورد خسارت، در مورد زمان که حکم وضعی قطع شرط نیست، ولی شما بلاغت ماشینتو پارک کردی از دنده در رفته، رفت زد یکی رو کش، ضامن یا ضامن نیستی؟ ماشین از دنده در رفت زد، ماشین شیشه ماشین مردم رفت تو مغازه مردم جنساش خراب کرد، ضامن یا نیستی؟ پس بنابراین در بحث زمان علم و قطع اصلا نیاز نیست. خانوم عزم میخوام، خانومه هم که قصد هبه که نکرده بوده، که اگه قصد هبه کرده بود مهر طلب نمیکرد، نه زانیه بوده که خودش قصد فجور بکنه که بگیم لا مهر لبقیه، که شارع متعال حتی اگر کسی که زانیه به قصد پولم میاد که در مقابل بزش پول بگیره، شارع متعال این رو چکار کرده؟ ساقط کرده، میگه لا مهر لبقیه، یه قاعده، یعنی شرعا اگر کسی علازم به لا زنایم بکنه ضامن نیست. پس چون قصد زنا که نکرده، قصد حراف که نکرده، قصد تبرع هم که نداشته، ممکنه قصد تبرع داشته باشه یکی، ولی اگه قصد تبرع داشته باشه رو روشن کنه. اگه اینجا هم چراغ زدن ها، اینا هم ببین از کجا جدید فقط توی کلاس شما زدن، گفتم نور کمه درستش، گفتم یه لامپ بزرگم بزنن، چی نداشتن، نردمون بلند نداشتن دوسته، نه 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 نه، از همین لام بزرگا پایین یکی گرفتیم برای کتاب کنم، اونه هایم هست این میخواد بشن. خب
حالا مثلا طرف مهر رو داده استفاده هم نبوده،
دست خودش زن تمکین نکرده یه بحثه، حالا مهر برای همین الغه نکاح خودش استفاده نکرده، اگر عرض کنم خدمت شما دخولی نکرده باشه بعد دوباره بخواد برگردن، اینها توی بحث مهر مفصل میاد، اگر دختر باکره باشه نصف مهر رو پس میگیره، اگر دختر باکره نباشه مهر رو پس نمیگیره، اونا خصوصیات مهر در جای خودش بلاد شرعی مشخص شده.
یه اختصاص
نه اوه چرا، ای که میگم مجانی مهرش رو هبه کنه، و حبت نفسه ها مو... که ما کسان هم چیز بحث نداریم، ما همش بحثمون در عقده. این خانمی که آمده عقد کرده، آقا میگه قصد نداره، اگه قصدش تبرع بود میگه آقا محرمو میبخشم به مهر. شما میدونید که مهر در ازدواج دائم هم شرط چیزی نیست، شرط الزامی نیست. تو ازدواج دائم اگه محرم معین نکنن عقد باطل نیست، اجرت المهر المستمر مهر المثل برش میاد. نصفش رو برمیگرد. اگه مسیب باشه هیچی، ولی اگه باکر باشه نصفش رو برمیگرد. حالا اونا ما رو بحثای یه چیزه میخونیم. پس روایت ای شد و لحل مه به مستحل من فرجه ها. از کجا استفاده میشود که عرض کنم خدمت شما، ولی اینجا آمدیم گفتیم حرمت معبد در فرض دخوله، از این که اصلا حضرت همین رو فرض گرفتن، این فرض رو بیان کردن. میفرماین لیس للآخر ایت از اوجها ابدا. خب میگه نگفت که فرض دخوله، حضرت فرمودن که لحل مه به مستحل من فرضها، یعنی دارن فرض دخول رو مطرح میکنه. میگی خب فرض غیر دخول رو که مطرح نکردن، اب نداره، در فرض خاص فقط حرمت رو اثبات کردن. و حضرت فرمودن در روایت صحیح عبدالرحمن فرمودن مطلقا اشکال نداره، عده تموم شد میتونه باهاش ازدواج کنه. این روایت میگه در فرضی که دخول کرده باشه نمیتونه ازدواج کنه. پس روایت نسبت به بالای اخص میشه، تخصیص میزنه روایت بالی رو به فرضی که دخول بگیر نکرده باشه. میگن اگه دخول نکرده باشه. و روایت بعدی خب حالا چیکار میکنن؟ میفرمایید که حالا درسته جمع کردم میگم این روایت روایت بالی رو تخصیص میزنه؟
چون خب اونجا که اصلاح داشته یعنی چه با فرض دخول چه فرض دخول، اونجا گفته فقط با فرض دخول.
آره خب نسبت به دیگه رابطه شون هم خاص من وجه نمیشه؟ نسبت به فرض علم و عدم علم چی؟ دوتاییشون منطبقه، دوتایشون فرضشون عدم علمه. هم روایت بالا آمد گفت و هو لا یعلم، هم روایت بایین فرضشیه که اذا نوعیه او اخبروها انه قد ثم فجاء زوجها الاول. پس هر دوتا روایت در فرض عدم علمه. اگر یه روایت بالایی عم از علم و عدم علم بود رابطهشون میشد عام خاص من وجه، نمیتونستیم تخصیص بزنیم. درسته؟ روایت بالایی عدم علم مطلقا، روایت پایین عدم علم در فرض دخول. روایت پایینی میگه عدم علم دخولی حرام است، روایت بالایی میگه عدم علم مطلقا حلال است. روایت بالا رو تخصیص میزنیم، نتیجه روایت بالا چی میشه؟ میشه عدم علم غیر دخولی. درست شد؟ پس بالا باید رابطهشو با روایت اول بعد نکنیم. روایت اول میگفت مطلقا، به صورت کلی مطلقا نمیشه، روایت بالایی رابطهش عوض شد، میگه در فرض عدم علم دخولی غیر عدم علم غیر دخولی میشه. پس این روایت اون روایت دیگر رو زعامت چکار کرد؟ تخصیص داد. این هم دوباره خودش میشه و دیگه از مصادیق انقلاب نسبتی که قبلا خدمتتونم باز عرض کردم، ولی یک فرض دیگه انقلاب نسبت میشه. و هاذهی انکانت ناظره، اگه این روایت دوم رو یعنی روایت سوم رو یعنی صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام رو اگه ناظره به خصوص حالت جهل بگیریم، که صحیحت ثانیه که مثل صحیحه بالای هم گفتش که و هو لا یعلم، یعنی بگیم ظهور اذا نوعی الرجل او اخبروها عدم العلم دیگه، زنه عدم العلم رفته ازدواج کرده و شوهره هم فرضیه که نمیدونسته دیگه، ظاهرش اینه. پس میشود کانت ثالثه اخص مطلق منها، یعنی از اون ثانیه، فتخصصها اون روایت رو به فرض عدم دخول، یعنی میشه عدم علمی عدم دخولی. و تکون النتیجه انتفاع الحرمت المعبده مع الجهل و عدم دخول و ثبوتها مع فرض الجهل و الدخول. و اما حالت العلم فحرمه المعبده ثابتتون فیها لأون موثقه عدیم ابن هور، که اون به وسیله مطلق بود. و به ذالک نسل و الان نتیجت التی اشرنا الیها فی المد، همون نتیجهی که خواستیم رسیدیم. این تمام، درست شد؟ پس اگر اینجوری آمدید گرفتید، یعنی روایت سوم رو خصوص فرض جهل گرفتید، روایت بالا رو تخصیص میزنه، روایت بالایی باز میشود اخص مطلق نسبت به او اطلاق، یه مقدار عوض میشه. یعنی یه عام داشتیم یه خاص داشتیم، حالا این خاصه خودش یه خاص پیدا کرده، این خاصه اول یه عام بالایی خودش رو تخصیص داد، این باز اخص شد، این تو دامنه اخصش باز بالایی رو تخصیص میزنه. این فرضی که اینجوری جمع کرد، آره دیگه تخصیص داد نیست، و بعد روایت دوم روایت اول رو تو دامنه محدودتر تخصیص میزنه. ابتدا اگه می‌خواستی ناکنی روایت اول میگفت مطلقا حرام عبدیان، این روایت میگفت در فرض عدم علم حلالن، این فرض عدم علمش اخذ شد، شد عدم علم غیر دخولی میشود حلال، درست شد؟ پس بنابراین در فرضی که دخول کرده باشه تحت اطلاق او روایت میمونه. قبلا میگفتیم مطلق عدم علم سواء دخل املا میشود حلال، ولی حالا که خاص شد ای تخصیص شد تو دامنه از یک تخصیص میزنه، چه در فرض علم و چه در فرض دخول، در هر دو تا فرض میشون حرام ابدی. عدم علم عدم دخولی با هر دو تا قید اگر باشه میشود حلال، علم نداشته باشه دخولم نکنه، در هر دو صورت میشود. و اما حالت العلم فر حلمت المعبده ثابته تو فی حال الموثقه و به ذلک نسل و الان نجیت التي اشرنا الیها فی المتن، که توی متن هم همین رو گفتن، گفتن به شرط عدم دخول و عدم علم. حالا مقصود ما به شما مشکل جان بگم دیگه اینا ها رو دیگه از حالا خیلی بحثه، نه نکنید اینا دیگه باز بحثه خیلی فنیه دیگه، وارد این بحث فعلا اینجا نشید. اصلا یه مبنایی که بگید آقا اصلا اینجور تخصیص ها کلن عرفی نیست، ما قائل نیستیم ائمه رو در حکم متکلم واحد نمیدانیم، یا اگر ائمه رو در حکم متکلم، اینا مبانی کلامش میشه دیگه، یا اگر ائمه رو در حکم متکلم واحد میدونیم تدرج در احکام رو قبول نداریم، یا اگر تدرج در بیان احکام رو هم قبول داریم، قبول نداریم که ائمه علیهم السلام به یک کسی یه روایتی رو بگن که بعدها و مدتهایی خلاف عمل کنه، تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. اگه این فروض رو مطرح کنید باید فرمایش بعضی ها رو مثل عرض کردم آتقی قومی ها صاحب آرا اونا رو بزنید که بگید که نه آقا همیشه آخرین روایت رو میگیریم، میخواد عام باشه میخواد خاص باشه، اسمش میذارن ترجیح به احدثیت. مشهور تقریبا بالاجماع ترجیح به احدثیت رو قبول ندارن، آی سیستانی و بعضی تو فتوا ترجیح به احدثیت رو قبول دارن، ولی در غیر موارد فتوا کسی ترجیح به احدثیت رو قبول نداره، در روایات ترجیح به احدثیت رو قبول ندارن. و
گیرم نمیتونه بیان مثلا زمان امام ساده، یعنی یه روایت رو
دیگه هر چیزی پیدا کردی، حالا که چه کار میکنن دیگه منم کار نکردم به لحاظ فقهی چجوری اجرا میکنن، ولی تا جایی که ممکن باشه با قرائنی با قرینه راوی سن راوی خصوصیات هر چی میتونیم، در خود امام که فرق میکنه دیگه، بالاخره این قاعده مسلم بوده تا زمان امام قبل بوده، امام بعد اقدام عملی نسبت به اینکه منبر برگزار کنه، خطابه داشته باشه، درس داشته باشه، بحث داشته باشه، تا زمانی که امام باقر بودن ظاهرا امام صادق هم خدمت امام باقر میشستن و تلمذ میکرد، یکی از راه‌های علم امام شنیدن از امام قبله، و همینجوری هم بوده، انقدر روایت نقل میکنن امام صادق علیه السلام از پدرشون مطلب نقل میکردن، مطلب زیاد روایت هم زیاد داره، پس ای که این شبهه نداره. گیری که این وسط شما ممکنه پیدا کنید تو بعضی از صوره که بگید آقا حالا ای که اونجاها چجوری جمع کنیم، حالتای جمعش و تعارضش و اینا چی میشه، بعد اینا رو مفصل کسی که تأخیر بیان. یه نکته هم که باید توجه کنید که چند جلسه قبلا براتون اشاره کردم، قضیه ای که خیلی ها توجه نمی کنن، ما به شدت او رو با تقیه ها رو خوندیم دیگه، رجل هم رو جلسه قبل دیگه، درسته؟ به شدت او فضای تقیه در زمان روایات هم بوده، ولی ماها چون نمیدونیم او فرض تقیه چیه، اصالت الجهت جاری میکنیم، همه رو با هم دیگه میایم میسنجیم. یعنی اینم توجه داشته باشید که ائمه خیلی وقتا عمدن همینجوری برای یه چیزی میگفتن، یه چیزی میگفتن که اصلا اتفاق بین شیعه شکل نگیره، به خاطر اون روایات متعددی که در باب داریم در بحث تقیه. پس این هم یه نکته مهمیه که میگه چرا ائمه اینجوری صحبت کردن. و نکته دیگه هم که شاید جلسه قبل نگفتم به باید توجه داشته باشید اینه که تقیه برای کسی که در ظرف تقیه یه او حکم واقعیش او موظف به همونه. یعنی شما در فرض ما دو تا عنوان داریم، عنوان اولی عنوان ثانوی، یکی در واقع از عناوین ثانویه برای فردی که در ظرف تقیه است عنوان تقیه است. هیچ فرقی بین اضطراب، بین نسیان، بین جهل، بین عرض کنم خدمت شما اکراه و بین تقیه نمی کند. همونطوری که بر مستر باید حکم اضطراری رو عمل کنه، بر کسی که حرج داره، حالا این بایدی که دارم میگم اهم از یه که یعنی ترخیص باشه یا الزام باشه، این فقهی هم باید دریاریم. بعضی از جوازها جوازهای ترخیصیه، بعضی از جوازها جوازهای الزامیه، سر جای خودش میرسیم. اکل میته اگه شما داری میمیری، جواز جواز الزامیه، یعنی باید اکل میته کنی. کسی حق نداره بمیره و اکل میته نکنه، ولی کسی که بله بله در واقع اینه، ترخیصی که میگن که میتونه بخوره، این کلو ترخیصش الزامیه، یعنی باید اخذ کنی به این ترخیص و بخوری. ولی یه موقعی هم نه، در واقع ترخیصی غیر الزامیه. مثل چی؟ مثل اینکه به شما میگه که آقا حرج، حکم حرجی ازت برداشته شده، حالا حتما در مواد حرجی نباید حرج رو تحمل کنی. اگه کسی حرج رو تحمل کرد رفت وضو گرفت، وضوش ضرر نه، ضرر الزامیه، اگه ضرری بگیری باطله. کسی ضرری نبود، مثال استاد من نمیدونم براتون زدم، ما یه استاد داشتیم میگفت حرج شخصیه، بعد خودش مثلا من یه وقتی نقل میکنم افراد تو شنیدنش بعضیا سختش میشه روزه برام کنه، میگفت چکش خود رو انگشتم ناخونم برگشت، می‌خواستم وضو جبیره‌ای کنم و دیدم نه که مشکل نداره، واسادم تا آخر وقت انگشتم و با انبردست کشیدم ناخونم و بعد رفتم خونه رو عمل شستم. یه چیزایی ما مشهد داریم بهش میگیم زمه، زاج سفید بهش میگن، خون رو بند میاره. میگم از اون زاج سفید یه نیم ساعت استراب میگذاشتم خون بند آمد، دستم هم تمیز وضو میگرفتم. حالا شما باشه یکی میبینی سر انگشتش یه سوزنی میره یه هفته این بالایی که آقا جبیره یکی هم نه خواهل بی جبیره ها نیست. من خودم اگه ضرری نداشته باشه مثلا نسبت به زخم خونشو پاک میکنم، من غالبا حجامت میکنم آخر وقت یه چیزی مثلا صبح زود حجامت میکنم تا غروب، غروب که میشه قبل غروب میرم حمام خوش. حالا یکی مثلا میگم تو الله یه موقع میگه آقا حجامت کردن ضرر داره، آب زدن بده، او بحث دیگه است. لازم میخوام میگم این نسبت به احکام. خب حالا پس بنابراین برای ظرف تقیه، کسی که تو ظرف تقیه است، ای براش واجبه که به تقیه، یعنی باید به ظرف تقیه عمل کنه و ای براش حکم واقعیشه، حکم واقعی عنوان ثانویشه. مایی که ظرف تقیه نیستیم و باید به حکم واقعی غیر تقیه عمل کنیم، برای ما مشکل میشه. ولی در زمان خودش این روایت همه بلا علل قاعده صادر شده. مثلا
میدونستن بعدن تو
غیبت کبرا هم فقها برای خودشون دارن زحمت میکشن، اصول عملیه درست میکنن، استصحاب دارن، براءت دارن، روایت هم جمع میکنن، رسیدن نرسیدن تا امام زمان بیاد. از چه مصلحتی بالاتر از دست رفتن امام زمان علیه السلام؟ حالا چه اشکال داره؟ حالا یکی هم حالا یه مدتی هم ازدواج کرد با یه کسی که عرض کنم مثلا این همه مثلا الان وجه به شبهه بشه، چه اتفاق؟ خیلی عقد کردن، عقدشون به لحاظ شرطی ممکن شما بگی باطله، به کجای عالم برمیخوره؟ بچه‌هاشون ممکن اینم نهایتش همون میشه دیگه، میشه عقدش باطل، وجهش میشه وجه به شبهه. مشکلی که توی زمینه نداره، ما ملزم به احکام واقعی هم که نیستیم، که دستمون رسید رسید، نرسید با همین اصول عملی عالم
جلو.
شایده ابن درست کن پیدا کن دیگه، ای که ائمه قرینه درست کرده باشن که 2400 سال فقط شما بفهمی. چرا قرینه تقیهی تقیه قرینه هایی داره؟ اینها نیست. یکی از قرینه تقیهی که صد و ذیل روایت به هم دیگه نخوره، که حالا اون نکات قرینه تقیه بحث مفصل یه قرائنش پیدا میشه نظر اهل سنت بشه. آقا هر جا احتمال بدن احتمال تقیه رو میدن دیگه. نه میفهمم فتوای نه میگن همیه، میگن نظر آخر، میگن در مقام فتوا و فتوای آخر حجته، نه فتوای قدیم. یعنی اگه مشتهد یه فتوای آخری بده رجوع از فتوای قبلیشه، به منزله رجوع. لذا اگر چیزایی که خیلی مشکله هم همین رساله آی سیستانی تقریبا سال عوض نشه، سال عوض شاید بالای 15 تا تالا رساله آی سیستانی عوض، و هر کدوم توش چند تا تغییر داره، عملا همه حجیت. من اوایلی که دو تا بعد دیدم نمیشه، من هر سال سال عوض می‌کنم، خدا خاطر سایت رو چک کنم، چرا یه هر سال باز بریم یه ساله بخریم 5 تا مثلا عوض شده باشه.
مکلفینش کارشون سخته.
آره کسایی که خیلی نظرشون عوض میکنه، آره بعضی از مراجع نه هم اون چیزی که داده 40 50 سال میگذره نظرش عوض نمیشه، ولی بعضی آی سیستانی خیلی فتوا عوض میکنن، آی زنجانی خیلی فتوا عوض میکنن. اینا که یک سال در حال فکر کردنن، یه مشکلش هم همینه دیگه. چی؟ خب او خاطر برای سلات، او خاطر که درس خارج رو گذاشت. یه مشکل هم آی زنجانی هم نظرشون همینه، میگن تا وقت آدم درس خارج رو نذاشته، خب ما همه حرفا رو که ندیدیم دیگه، عمده بحثا رو دیدیم دیگه، مبنایی میشن با چند نفر بحث میکنن، ولی وقتی آدم درس خارج میذاره همه ی حرفا رو میبینه، همه ی مبانی رو کار میکنه و یه اطمینان بیشتری توی بحث میرسه. لذا بعد از آقایون تو مسائلی که خارج رو گفتن دیگه ارجاعی از نظر خودشون رو به کسی که به هیچ وجه جایز نمیدونن. از آقای زنجانی میگن بحث حجی که من کار کردم به کسی که نمیشه رجوع کرد. لذا سخت میگیرن توی احتیاط ها و ارجاع دادن ها و بالاخره فرضاش ممکنه فهم. خب چی؟ ایشالله حاضا لو فرزه نه حج جمعی حجی که آقایون میرن به قول بند خدا مرمون خیلی اثر رو بفهمن از خودی که نه از مراجع میگفت فلانی رو با از این ماشین های بزرگ با او حکام عربستان یه رو خودش میگفت آقا رو هر وقت برم دارم میانش یه ماشین رویز رویز سرباز میشینه از مشعر از منا ببرنش مشعر و بالاخره با این وضعیت خیلی معلوم نیست درک کنه که بقیه چه سختی داره در مقام ها او حج او زمان آقای حکیم آره فهم کن. حالا در صورت بریم بحث خودمون. هازا لو فرض ان صحیحه ثالثه رو ناظر به خصوص حالت جهل بگیریم. اگه یک کسی اومد گفت نه حضرت اصلا این فرضش مطلقه، ذیل روایت داره فرض مهر رو جدا درست میکنن، ولحل مهر رو به مستحل من فرجه ها، یعنی و ان استحل فرجه ها فلحل مهر رو به مستحل من فرجه ها. فقط بحث سر همینه و ممکنه شما بگید اصلا استحل کسی گفت یک احتمالیت خیلی بعیده. کسی گفت اصلا استحل من فرجها به معنای حلال شمردن تکلیفیه، یعنی اینکه ایرو زن خودش قرار داده به خاطری که زنش شده، به خاطری که زنش شده باید حضرت میگن مهر بده، نه به خاطری که حتما دخول کرده باید مهر بده. لذا و اگه ولو اینکه این زن باکره هم بوده دخولم نکرده از هم جدایم شدن، بالاخره نصف مهر رو ممکنه شما بگید علال قاده باید بده. حالا اینو بعد نگاه کنیم، البته علال قاده خیلی خلافه، ولی کسی هم ممکنه همینجوری بگه اصلا به صرف عقد کردن شما باید مهر به عهدت آمده، پس بنابراین دخولم نکرده باشی همین که با این زن ازدواج کردی و استحلال مهر کردی باید بده. کسی گفت نه این روایت اختصاص نداره. و اما اذا کانت مطلقا من هذه الناحیه، خب اگر اینجوری گفتیم این روایت مطلق شد از حیث دخول، رابطش با روایت بالا چی میشه؟ ام خاص من ورج، بگو ام خاص من ورج شو دوی کتاب که نداری شما بگو ام خاص من ورج
هم تیکش دیگه هم اون تیکه که مشترکن چیه؟ هم فرض دخول دیگه
نه نشد. قشنگ دو تا روایت عام خاص من وجه توضیح بده، میگه این روایت از این حیث عامه، این روایت از این حیث عامه، این هم قدر مشترکه. روایت دوم با روایت دوم میگفت مطلقا، درست شد؟ دیگه از حالا به بعد زود باید نسبتا رو سریع دقیق کی شما کی تو ذهن چه بگید؟ ذهن دست؟ البته من توضیح دادم ها، مخواستم من وجهشم تو فرض بالا نه با این سخت نیست دیگم، باید دقت کنیم سر تو. روایت اول گفت مطلقا اشکال نداره و هو لا یعلم، مطلق بود از حیث دخول و عدم دخول، درست شد؟ اگه این روایت آمدیم گفتیم از حیث عرض کنم خدمت شما چیزه مطلقت من هذه الناحیه،
بگو حالتی که عدم علمه در هر دوتا دوتا حکم متفاوت میگه، یعنی قلبیه میگه که اشکال نداره، این یکی میگه اشکال نداره، تو فرض عدم علم یه تعارضی میگه تو
همیر مخوام
نه اگه فرض داره که بدونه هم از یک فرض
داره یعنی استحله، یعنی تو خوزش مثلا باشه.
روایت بالا هو لا یعلمش مطلق بود، روایت بالا هو لا یعلمش مطلق بود، چه دخول گفته بود در واقع لا یعلم مطلق نسبت به عدم علم تصریح داشت چه دخول بشود چه دخول نشود. روایت پایین دو جور میشه، یکی گفتم و لحل مهر به مستحل من فرجه ها رو کسی بخواد اشکال کنه این خیلی بعیده، چون گفتم استحلال فرج ظهورشیه که نزدیکی کرده. ای آیه ایروانی میگن اذا نوعی الرجل الى اهلهی
از این حیث ممکنه بگیم مطلقه. اذا نوعیا خبر آوردن، چه این خبر داشته باشه که این خبر دروغه، چه خبر داشته باشه این خبر راسته. از این حیث ایشون مطلق میگیرن، چه علم داشته باشه خبر راسته. گفتن اذا نوعی الرجل، خب اذا نوعی الرجل معلوم نیست در فرض عدم علم، ممکنه ظاهرش عدم علم و دخوله، ولی احتمالش میده که فرضش مطلق باشه. اذا نوعی، چه از این نوعی برای این بنده خدا چیز نباشه، با این اخبار اطمینان کنه و فرض عدم علم بشه، یعنی بنده خدا فرض رو بذاره، یعنی یه جوری باید باشه که استصحاب نداشته باشه دیگه، چون استصحاب بقای موت هست. اگه او دوتا براش اطمینان آورد که مرده، یا حتی ممکنه زنه نمیدونه، شوهره که میدونه، خود این شوهر دومی همون کسی که برای خبر آورده، میگه آقا ما آمدیم، ما اصلا خبر آورد به بنده خدا که شوهرت فوت کرده، 6 ماهی بنده خدا گذشت، بعدش اومد گفتش که حالا که شوهر نداری بیا زن من بشو، باهاش اومد ازدواج کرد. نه، فرض اون نیست، فرضیه که در فرضیه که این بنده خدا علم به این که در ادعت علم به شوهرداری، نه علم به عدمش، علم بشه. سوال سر ایه، فرضی که بالا آمد گفت و هو لا یعلم، پس اگر علم داشته باشه باطل، عالم به اینکه زن شوهر داره یا شوهر دار نیست. وقتی براش خبر آوردن که بنده خدا مرده، ظاهرش ایه که پس هو لا یعلم، این علم نداره به همسرداری، همسر داشتن زن. یه احتمال اینه که نه، شوهر علم داره که این شد این زن داره، زن علم نداره، برای خبر، برای زن اذا نوعیه، نوعیه رجل الى اهلهی، یعنی زن خبر نداره، مرده ممکنه ازدواجش آمدن باشه دیگه، پس مرد داره. یا اینکه نه، به این خبر ممکنه اهمیت نداده باشن، ممکنه کسی اینجوری بگه. و اما اذا کانت مطلقا من هذه الناحیه، یعنی چی؟ نسبت به حالت جهل، اما حالت العلم فر حرمه صابه فی حال الموثقه، این نتیجه آمدیم گفتیم ناظره الی خصوص حالت الجهل، نسبت به اونجا حاضهی امکانت ناظره الی خصوص حالت الجهل، رابطه میشه هم خاص مطلق، ولی گفتیم اما اذا کانت مطلقا من هذه الناحیه، یعنی من ناحیت الجهل، نه من ناحیت دخول. همونجوری گفتم به مستحل من فرجه ها رو، ظاهرش همینه که به خاطر اینه که استحلال تکوینی کرده، یعنی ازش استفاده بود کرده. حالا اگر اینجوری گفتیم رابطه میشود عام خاص منوج. اگرم کسی آمد نه، گفت این دخول است و فرض علم، هر دوتا رو گفت که خب باز دیگه اخص میشود که کوزید دادیم. ام و اگرم آمد گفت نه از هر دوتا مطلقه، این روایت نه فرض بگید چیز داره، نه فرض دخول داره، نه فرض علم داره، هیچ کدوم میشه نپذیرفت، خب روایت بالایی باز نسبت به روایتی باز میشه عام و خاص مطلق، روایت بالایی میشود خاص، یعنی بین همین روایت با احتمالات 3 تا احتماله، احتمال که روایت پایین اخص مطلق باشه، روایتی که عام و خاص منوج بشه، روایتی که روایت بالایی عام مطلق باشه. ولی آقای ایروانی از حیث علم و جهل بررسی میکنن، حاضهی انکان ناظره الی خصوص حالت الجهل گفتیم، و اما اذا کانت مطلقا من حاضه ناهی جهل، فتکون نسبه بین هما، یعنی ثانیه و ثالثه، عموم من وجه می شود. محل اشتراکشون کجاست؟ محلشون جهلی باشد که دخولی هم باشد، و یتعارضان فی فرض الجهل و دخول. روایت بالایی می گفتش که مطلقا، می گفتش که اگه علم نداره حلاله، چه دخول بشه چه نشه. این روایتی، روایت زیلی میگه در فرض، عرض کنم خدمت شما، علم مطلق و دخوله، پس این روایت میگه در فرض علم مطلقا نمیشود، ولی چه باید دخول هم بکنه، پس در فرض علم با دخول اینا با هم دیگه چی میشن؟ تعارض میکنن، میفهمن جهل با دخول، یتعارضان فی فرض جهل و دخول، در جهل دخولی یتساقطان. حالا که دوتا عام می داشتیم که در جهل دخولی با هم تعارض کردن، تو جهل دخولی به چی باید رجوع بکنیم؟ باز باید به اطلاق موثقه عدیم تمسک کنیم که بنای بر حرمت می داشت. یا تساقطان فی و یلزم الرجوع بعد از تساقط الی اطلاق موثقه عدیم النهور. چرا؟ چون مقیدش که صحیحه ثانیه بود، از حیث دخول مبتلای به معارض شد. اینکه آمد گفتش که میشه اشکال نداره اگر علم باشه، در فرض علم دخولیش تعارض پیدا کرد دیگه با این روایت زید، در علم دخولی، در جهل دخولی تعارض کردن، در جهل دخولی به بالای رجوع میکنیم که گفت مطلقا حرام است، مبتلا بالمعارض و به ذلك نصل الى النتیجه نفسها، یعنی دو تا شرط بشه.
خب این روایت اخصه
خب
علم
نسبت به اینکه این جهل داره که این شوهر داره یا نداره، علم و جهل نسبت به شوهر داشتن
خود زوجه
فرق نمیکنه. این روایت از این حیث مطلقن دیگه نیاوردن، فرق بین زوجه و زوج نداشتن. البته او بحثی که در جلسه قبل مطرح شد دیگه بحث فنی فلان محل نزاع نیست که میشه از طرف یکی بگیم حرام ابدی، از طرف دیگه حرام ابدی نیست، این میشه یا نمیشه. به لحاظ واقع ممکنه بگید نمیشه، ولی ما از احکامی که منجر به اختلاف در ظاهر میشه زیاد داریم. مثل این که آمده یه بنده خدایی طلاق اکراهی داده زنش رو، مجبورش کردن زنش رو طلاق بده. خب این خانومه رفته ازدواج کرده، خانومه این وسط چه کار کنه؟ از یک طرف میدونه این آقا شوهرش نیست، چون شوهرش نیست نباید تمکین بکنه این زوج بعدی. یک زنی رو به زور طلاق دادن، به ازدواج کرد، دیگه در آوردن. این زنه نسبت به همسر دوم باید چیکار کنه؟ حالا جالبش اینه به زور طلاقش دادن، بعدها یک شهر دیگه ازدواج کرده، درست شد؟ زن علل قاعده نباید تمکین بکنه، ولی مرد علل قاعده خب زنشه. از اینجور موارد پیش میاد. حالا اینجا بحثه که اگر قاضی حکم کرده زن باید اطاعت کنه یا نه زن باید به واقع بحث کنه. بعضی وقتا مساقای خیلی مشکل و کار مشکلی پیش میاد. اینجا هم شما میگید آقا از یک طرف حرمت ابدیه، از اون طرف دیگه حرمت ابدی نیست. خب نداره، این طرف که حرمت ابدیه نمیتونه ازدواج بکنه دیگه. حالا اگر آمدن مطابق حکم قاضی مجبورش کردن، باز باید ببینیم حکم قاضی واقع رو عوض میکنه. مردی که میدونه با این حرام ابدی میتونه به حکم قاضی عمل کنه یا نمیتونه عمل کنه. فروعش بعد وقتا فروع پیچیده‌ایه. این مسائل حرمت ابدی اگر مصادرش پیش بیاد خیلی مسائل مشکله. و جالب نکتهش اینه که بالا حرج هم که قبلا گفتم درست نمیشه، چون عمده مواردش هم فرض حرجیه. بس این مقدار مشکله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
الان درست روایت گفتی که حرام ابدی، ولی بر فرض ما بخوایم با توجه به وظایف و